بسم الله الرحمن الرحیم ولو شاء ربک لآمن من فی الأرض كلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین و ما کان لنفس ان تؤمن الا بإذن الله و یجعل الغیث علی الذین لا یعقلون. قبل از ماه رمضان تا آیه 98 سوره مبارکه یونس بحث شد و اولین آیه که بعد از ماه رمضان مطرح است همین آیه نوانی 99 سوره مبارکه یونس است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور هدایت جامعه انسانی شد. عده‌ای پذیرفتند، عده‌ای انکار کردند. حضرت در برابر انکار مشرکان و کافران و منافقان نگران بود، بسیار متأثر. ذات اقدس الهی هم از نظر مسائل اخلاقی تسلی داد، موعظه کرد. همون لعلک باخ و نفسی که علا آثار معلم می اومد به حاضر حضی اصفا لا تذهب نفسی که علیه بحسرا و ماننده آن. این طایف از آیات برای تسلی و ندره است. بخش دیگر آیات حکیمانه است که برهان مسئله است. همونطوری که ذات اقدس الهی به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ادعو الى سبیل ربک بالحکمت و الموعدت الحسنه و جادل هم بلدی هیه احسن. ذات اقدس الهی با خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم گاهی حکیمانه و گاهی واعظانه سخن میگوید. اون سخنانی که از سنخ لعلک باقعون لا تذهب نفسک علی مسرات و مانند اون آمده است، اینا واعظانه و تسلیحت دهنده و ایناست. آیاتی که در این بخش از سوره مبارکه یونس مطرح هست حکیمانه است و برهان مسئله است. برهان مسئله از چند مقدمه و نتیجه تشکیل می شود، چون قیاسی غیر قیاس مرکب است. با این برهان هم وضع پیغمبر صلی الله علیه و سلم روشن شد، هم بهانه از دست مشرکان و منافقان و بزپرستا و مانندگان گرفته شد، هم بهانه از ملی مذهبی هایی که گاهی با آیات قرآن تمسک میکنن گرفته شده است و میشود در هر سه بخش. اون مقدماتی که یک نتیجه کارآمد دارد این است که ذات اقدس الهی دو تا مشیت دارد، دو تا اراده دارد. یه اراده تکوینی دارد که نظام هستی برابر اون اراده تکوینی میگردد. هیچ موجودی یافت نمیشود و از بین نمیرود. هیچ زنده‌ای و هیچ مرده‌ای به حیات ممات نمیرسند و هیچ حرکت و سکونی در عالم انجام نمیگیرد الا باذن الله. برای اینکه همه اینها ممکنند و هیچ ممکن در هیچ شأن مستقل نخواهد بود، بالاخره با دو واجب ختم می شود. اگر یک موجود امکانی در یکی از شؤون به خدای سبحان منتهی نشود، معلوم می شود که پس ممکن است یه شیء ممکن وجود باشد و به واجب نرسد. با این راه از اثبات ثانه راش بسته است. این نظیر عمومات نقلی نیست که قابل تخصیص باشد. تخصیص در احکام عقلی دلیل بطلان اون قانون است. تقلیت الاحکام لا تخصص. در مسائل فقهی اصولی و آخر علوم نقلی عام اگر تخصیص بخورد، مطلق اگر تقیید بیاورد، این جمع عرفی و عقلایی دارد، نه تنها مزاحم عموم یا اطلاق نیست بلکه مؤکد حجیت اون عام یا مطلق است. ولی در مسائل عقلی اگر یه قانون کلی یه جا تخصیص خود، این تخصیص برمیگرده به نقض، یعنی این سالبه جزئیه نقیض و موجب کلیه میشه به باعث بطلان دوست. اگر یه جایی یه موجود ممکنی به خدا خصم نشود، معلوم شد که شه علت نمیخواهد و اصل راه اثبات سانه بسته خواهد شد. بنابراین هیچ موجودی در هیچ شأنی از شؤون امکانی در عالم فرض ندارد مگر اینکه به ذات اقدس اله منتهی میشود و به اذن خداست. این برابر مشیت تکوینی، این اصل اول. مبدا دوم و اصل دوم اینه که ذات اقدس اله برابر با همین مشیت تکوینی، با همین اذن تکوینی که برابر با حکمت تنظیم می شود، بشر را آفرید، بشر را آزاد خلق کرد، اراده کرد که او کامل بشود، راه تکامل او را هم دین قرار داده است و مانند آن. پس آزاد بودن بشر برابر با اراده تکوینی خداست، یعنی خدای سبحانه خواست بشر آزاد باشد، به میل خود راه را انتخاب کند تا بشود کامل، وگرنه او را ببرن که کمال نیست، رفتن کمال است نه بردن. برابر همون اراده تکوینی ذات اقدس اله اراده کرد که انسان آزاد باشد. همون هدیناه النجدین انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. اینا آزادی انسان است، لا اکراه فی الدین. و ده ها آیاتی که یا بالمسابقه یا بالتزمن یا بالالتزام پیامشون این است که انسان آزاد است. در برابر این مشیت تکوینی خدای سبحان یه مشیت تشریعی دارد که این مشیت تشریعی به اون مشیت تکوینی خدا تکی میکنند، یعنی ذات اقدس اله اراده فرموده است که بشر را از راه قانون هدایت کنند، از راه وحی نبوت رهبری کنند. یعنی بشر مختار است در ایمان و کفر، ولی سعادتش در چیست باید به او بگوید. این چنین نیست که بشر را نپروراند، او باغبان این باغ است، در لهو انبتکم من الارض نباتا. این چنین نیست که باغبان این نهال‌ها را رها بکنن، تیحسن الناس ان یترک السدا، این چنین که نیست، رها نیست بشر و خلقت هم عوض نیست. برابر اون اراده تکوینی به استناد اون اراده تکوینی اراده تشریعی دارد، یعنی اراده قانون‌گذاری دارد که بشر را هدایت کند و راه نمایی کند و راه را به اونشون بدهد. و برای این که این در انتخاب راه کامیاب باشد، راه خوب انتخاب بکند، بعد انتخاب شدن ادامه بدهد، عقل و فطرت را از درون، انبیا را از بیرون، فرشتگان را از بیرون، همه اینها را معید انتخاب صحیح قرار داده است. گرچه نفس انبار از درون و ابلیس از بیرون او را به سمت رذیلت تشویق می‌کنند، اما علل و عوامل فراوانی هستند که اونها را به سمت حق دعوت می‌کنند. پس طبق این مبادی ذات اقدس اله اراده تکوینی دارد که در سایه اراده تکوینی سراسر جهان به اراده او می‌گردد. هیچ چیزی در عالم نیست نه تنها به علم او بلکه به اذن او. ما تسقط من ورقت، مگر اینکه او خدا می‌داند، بلکه ما تسقط من ورقت مگر اینکه خدا اذن می‌دهد. برگ از درخت نمی‌افتد مگر او هم می‌داند و هم اذن می‌دهد. و برابر همون اراده تکوینی تشریعاً اراده کرده است که بشر را هدایت کند، چون بالاخره مسافری است از راه دور آمده و به راه دور می‌رود، نه از گذشته با خبر است نه از آینده مستحضر است. اجمالاً بعضی از چیزها را می‌فهمد، ولی اون چرا که نمیفهمد خیلی بیش از آن است که میفهمد. باید یه وحی باشد، نبوتی باشد، هدایتی باشد در باره آینده، تبشیری باشد، انذاری باشد، قبر را بگوید، برزخ را بگوید، صحنه قیامت را بگوید، بهشت را بگوید، جهنم را بگوید، او را از ابدیتش واقف کند تا مرد و او را هم تکوینا آزاد قرار داد. یعنی انسان یه موجودی که نمی شود او را مجبور کرد. نه اینکه جبر بد است یا ظلم است، جبر محال است. نه اینکه اگه کسی دوتا را پنجتا کرد کار بدی کرد، دوتا پنجتا نمی شود. چون این مسئله باید و نباید بد نمی گردد و بود و نبود بد می گردد. جبر محال است، نه اینکه بد است. اگر کسی را مجبور کردن که کار را انجام بدهد، این جبر نیست. یه وقت دست کسی رو میگیرن، او رو از یک سالون بیرون میبرن، این مورد فعل است نه مصدر فعل. این رو نمیگن من مجبور بودم به بیرون رفتم، این کاری انجام نداد. این مورد فعل است نه مصدر فعل، کاری انجام نداد. همونطور که لباسی او رفت، خود او هم رفت، این رو بردن در حقیقت نرفت. یه وقت است او رو تهدید میکنن که اگر این کار رو نکردی ما فرون خطر رو متوجه میکنیم. اینم کاملا یه فعل اختیاری است، جبر نیست. من اینکه این تصمیم میگیرد میگه خب من بین دوتا کار مخیرم، یکی مهم یکی اهم، یا یکی فاسد دیگری افسد، یکی ضرر یکی ضرر بیشتر. خب آدم عاقل اونی که ضرر کمتری دارد اون انتخاب میکنند. این رو با میل و رغبت خود انتخاب کرد. منطقه از در مسائل حقوقی به فقهی این گونه از دادستت ها و مانند آن میگن ممضا نیست. وگرنه این چنین نیست که اگر کسی رو تهدید کردن که این کار رو بکن این بشه مجبور. یه جبر عرفی است نه جبر حقیقی. این انتخاب شده مثل کسی که نیاز به مسکن دارد، خانه برای او ضروری است، اما برای درمان فرزندش مجبور می شود خانه رو بفروشه. اینجا مضطر است. گاهی به او می گوید این خانه رو بفروش وگرنه کذا و کذا، تهدیدش می کنند. او برای اینکه اگه ضرری نجات پیدا کند خانه رو می فروشد. تو حکم فقهی بین این دو امر فرق است، یکی اضطرار است یکی اجبار. ولی تو حکم فلسفی هیچ کدوم از اینا جبر نیست، هر دو اینا اختیار. خدای سبحان برابر مشیت تکوینی همه چیز را تحت اراده و اختیار خود دارد. یکی و این اراده تکوینی خدا اسیان پذیر نیست، هیچ ممکن نیست که کسی برخلاف خواست خدا کاری انجام. اراده تشریعی ذات اقدس الهی اسیان پذیر است، یعنی خدا قانون را وضع کرده، انسان را مختار کرده، فرمود قل الحق من شاء و یؤمن من شاء و یکبر ماند. حالا اگر ایشون عنایتی بفرمودن راه مثلا مناسب تری و نرم تری طی می‌کردن شاید به اینجا نمی‌رسید. البته مسئله جبر و تعویض اون مقداری که در اذهان عادی حوزه و دانشگاه هاست اینها قابل حله. به بعضی از جاها انسان میرسد که از اشکالش تو ذهن علما و دانشگاهی ها نمیاد. این رو هفت قرن قبل از مرحوم آخوند خراسانی، هفت قرن قبل بزرگان عرفا گفتن نه تنها قلم بلکه قلم و لوح سرشون اینجا بشکست. اونجا یه ستن اشکالاتی است که به ذهن غالب علما نمیاد، چه رسد به طلبها و افراد عادی. اونجا یادم میرسه بعد میگه جا هم قلم بشکست هم لوح. اما این اشکالی که برای مرحوم صاحب کفایی و امثالشون مطرح کردن این یه اشکالات عادی حوزوی است و محققانی رو حل کردن. این طور نیست که اینجا قلم بشکنه بردارید. خب اون حرفی که 700 سال قبل زدن مال ایکیزان است که 700 درجه بالاتر هست، مال افراد عادی نیست. اونا هم بگن لوح شکست هم بگن قلم شکست. اما اراده تشریعی ذات اقدس لا اسیان پذیر است. اراده تشریعی اینه که ذات اقدس الهی قانون گذاری کرده و ما این قانون به شما هم باید با اراده کامل بشدید. اگر ما شما را به یک طرف مجبور بکنیم ببریم میتوانیم، ولی کمال شما این نیست. و ما شما را هم برای این را خبر نکنیم، نمیخوام شما بهشت برید با اجبار شما ببریم بهشت، که میخوام شما خودتون برید بهشت، نه شما را بهشت ببریم. بله ما میتونیم شما را بهشت بریم، ولی شما لذت نمی برید. اون بهشت لذیذ است که خودتون برید. اون بهشتی که ما شما رو ببریم این لذتی نداره. خب دست و بال بسته برید بهشت لذت نمیبرید. میتونید برید بهشت، میتونید برید جهنم. ما میتونیم شما رو بهشت ببریم ولی برای شما لذیذ نیست، فایده هم ندارد، برای همین هم خلق نشدید. خب روی این مبادی هم بهانه‌ای که مشرکان داشتن و منافقان و کافران و امثال دارد دست اینها گرفته میشود که این بهانه دیر زمان، هم بهانه‌ای که احیانا برخی از ملی مذهبی های کنونی دارد دست اینها گرفته میشود. بهانه‌ای که مشرکان داشتن این بود که مشرکان غیر از ملحدانند، مشرکان خدا را قبول دارند، عنوان خالق السماوات و الارض قبول دارند، عنوان مدیر عامل کل جهان قبول دارند، عنوان رب الارباب قبول دارند، عنوان رب العالمین قبول دارند، منتها در محدوده ارباب متفرقون گیر دارند، در ارباب جزئیه که رب انسان کیه، رب عرض کیه، رب دریا کیه، گرفتار ارباب متفرقونند، وگرنه رب السماوات و الارض و رب الارباب را قبول دارند. اونا استدلالشون مشرکان دو گروه بودن، یه تا عوام مشرک بودن مفتر اینا وجدن آبا آنا را امه و اینا را آتاره مختدون، مختدون و مانند ها که قرآن حرف عوامشون هم نقل میکنن، بعد میگه تقلید کور باطل است، ابروکان آبا هم لای علمون شیعه لای عقلون شیعه. این یه طرف آیات است برای ابطال متمسک عوام از اهل شیعه. اما محققان اهل شرک الان هم هستن، تو ژاپنن، تو هندن، تو چینن، اونا استدلالشون این بود که ما این کارهایی که میکنیم بالاخره خدا میدونه. خب اگر بده جلوشو بگیره دیگه، لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه میشه. ما که آمدیم یه سطح قوانین رو وضع کردیم، یه چیزی رو میفرستیم، یه تنم و بسر رو تراشیدیم و عبادت میکنیم، خدا هم میدونه هم میتونه. خب چرا جلو ما رو نمیگیره؟ چون جلو ما رو نمیگیره بزرانش میخواد دیگه. این استدلال محققین از اهل شرک است. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء بماند. بخش وسیع از آیات قرآن کریم برای ابطال این متمسک اهل شرک است که خدا دو تا اراده دارد، اراده تکمیلی دارد، اراده تشریعی دارد، قتل ها همینطوره، ظلم ها همینطوره، جرم جنایت ها همینطوره. خدا هم میتونه جلوی قتل بگیره، هم میتونه و میدونه و میتونه، ولی انسان رو آزاد گذاشته. لیمیزه الله الخبیث من الطیب، ذات اقدس اله البته با اراده تکمیلی میتواند جلوی شما رو بگیره ولی که کمال نشود، با اراده تشریعی جلو شما رو گرفته دیگه، گفته بین که این هیلا اسما سمیت و مانتون و آباکون و انزر الله به هم من سلطان، این شرک هست، این کار قبیح هست، این نشرش که ظلم عظیم. با اراده تشریعی جلو شما رو گرفته، با اراده تکوینی شما رو آزاد گذاشته. شما میگید خدا میدونه؟ بله میدونه. میتونه؟ بله میتونه. بگید چرا جلو شما رو نگرفته؟ خب اگه جلو شما رو میگرفت میشد اجبار، بس شما میشدید موحد جبری. کسی که جبران موحد باشه که کمالی ندارد که شما رو باز گذاشته، ولی تشریعاً جلو شما رو گرفته به وسیله عقل، وسیله فطرت از درون، وسیله وحی و نبوت و رسالت از بیرون، گفت این کار حرام است، ظلم است، بد است، پایانش جهنمه. این بهانه ها را از دست مشرکان گرفت. مشابه این بهانه ها از دست ملی مذهبی هایی که احیانا به آیات تمسک میکنن برای استفاده اختیار از اینا گرفت. اینا به آیات از قبیل لا اکراه فی الدین تمسک میکنن، قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر تمسک میکنن، انا هدیناه السبیل تمسک میکنن، که خدا بشر رو آزاد آفریده. بشر آزاد آفریده، میخواد کافر باشه آزاده، جهنم بره آزاده، مؤمن بشه آزاده، بهش بره آزاده. در نظام تکوینی انسان رو آزاد داشته، به جلوی کسی هم نگرفته. اما در نظام تشریع برابر وحی و شریعت بشر رو آزاد گذاشته یا بنده قرار داد. این همه عوامل برای چیه؟ این همه نواهی برای چیه؟ این همه اطاعت ها برای چیه؟ این همه استثناء برای چیه؟ اگر بشر آزاد است اون بگیر و ببند خدا برای چیه؟ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، سم فی سلسلت زرعها سبعون سرا ام قصدکو. خب اگر خدا بشر رو آزاد گذاشته فرمود هر سر راهی میخواد بره، پس این بیگروبند چیه؟ بگیرید، بزنید، بکشید، این برای چیه؟ در همون جا میفرمود همه این بیگروبند ها نتیجه کاریست که شما دارید انجام میدید. ما از بیرون چیزی نیاوردیم، ما توزن الا ما کنتم تعبرون. در بسیار از آیات با ندارد، نه توزن به ما کنتم، این با هم حذف شده، این هم توجهونه ما کنتم تعملون. این ماه مبارک رمضان که ضیافت خدا بود، بسیاری از شما یا همه شما آیات الهی رو خوندید، قرآن ختم دادید و دعای ختم قرآن رو خوندید. در غیر ماه مبارک رمضان البته قرآن ختم میدید، بعد از ختم قرآن این دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه حتما بخونید. این دعا، دعای ختم قرآن، یک خطوط کلی تفسیر قرآن است، خطوط کلی تفسیر قرآن که قرآن چی است. در اون دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه که عنوان دعای ختم قرآن است، اونجا در بین خدای روزی با رحم کن که سارت الاعمال و اغلالا فی اعناقهم، خود عمل غل میشه، یعنی خود گناه، خود خیانت، خود رشوه، خود عشوه، خود زور، این غل میشه. وگرنه حالا یه آهنگری باشه، یه زنجیری بسازن از خارج، ممکن اونا هم باشه، ولی این مقدارش یقینی که سارت الاعمال و اغلالا فی اعناقه، خود عمل قول میشه. بنابراین اگر بشر آزاده است، تو نظام تکوین آزاده، نه نظام تشدید. بحث در قانون است و عمل به دین است و احکام شرعی و فقهی. اینا با آیات تکوینی تمسک میکنن، میگن لا اکراه فی الدین. خب اگر لا اکراه فی الدین، پس چرا ذات اقدس الهی این همه دستور داده، این همه حدود الهی جاری کرده؟ از سارق و از سارق فقته و از زانیت و از زانی فیلده، این همه دستورات در دنیا در آخرت پس برای چیه؟ منوش بشر در نظام تشریع و قانونی و حقوقی و فقهی بنده است. در نظام تکوین البته عبد تکوینی هست، ولی آزادی دارد. خدای سبحان او را آزاد آفریده، هر راهی رو که میخواد بره بره، تا بالاخره به میل خود راه رو انتخاب بکنه بشه کامل. وقتی این اصول کلی مشخص شد، میرسیم به اصل بحث در آیه سوره مبارکه یونس. ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود منم میخوام اینا هدایت بشن به نظام تشریع، تو هم که پیغمبر من همچین، ولی من اینها رو بر اساس آزادی آفریدم، تو چی میخوای بگی؟ چیکار میخوای بکنی؟ میخوای اینا رو مجبور بکنی؟ اولا نمیتونی، چون اینها به واجب الوجود بستن، من اینها رو آزاد آفریدم. بر فرض مجبورش رو بکنی فایده نداره. آره به اجبار اینها رو وارد بهشت بکنی، اینا لذت نمیبرن، برای که درونشون جهنمیه. حالا شما یک کسی که به انواع و اقسام بیماری سل و سرطان و حسب و اینا مبتلاست، بیایید بعد یه جامعه خوب دربرش بکنید و رنگامیزی کنید، این چه لذتی این برد؟ به اجبار این رو بردی بهش که فیقه رو به هم مرزان فزاده هم الله مرزا، که در درون او این رو میبوسونه، که این چه لذتی بود میخواد؟ بشر که به اجبار نمیشه برد بهشت، باید خودش بره بهشت. اما اولا نمیتونی، ثانیا برفرض بتونی، این هدف نیست. اونگاه فرمود تو وضعیت اینه، اینا هم باید بدونن، اینا هم باید بدونن که درست است که جبری در کار نیست، ولی تفویض هم در کار نیست. ما اینا رو آزاد آفریدیم نه رها. بین آزاد و رها فرقه. ما اینا رو رها نکردیم که اختیارش از دست ما دره، برای اینکه ممکن رو وجود چگونه میشه رها بشه؟ یه موجود امکانی ذاتاً متعلق و وابسته و متدلی به خداست که انتم الفقراء الی الله. هر تصمیم میگیره چه بد چه خوب، بالاخره زمامش به دست اوست. منتها تصمیم خوب بخواد بگیره دو تا راه داره، یکی لطف ابتدایی و رایگان و مجانی خداست که برای همه هست، یکی هم لطف پاداشی است که اگه کسی دو قدم راه خیر را طی کرد، خدا خدا چندین قدم من جا بل حسن افت و اشرم ساله ها لوت را به طرف او رها میکنه. پس در کار خیر حدوثن و بقاعند امداد الهی ببسته است. در کار شر او آزاد است، میخواد معصیت بکند معصیت میکنه، اما از اون به بعد باید بدن از ذات اقدس اله دیگه فیدش رو نمیده، او رو بار خود رها میکنه. بار خود رها میکنه یعنی چی؟ یعنی دیگه اون لطف خاص که از درون بیرون باید بجوشد به او نمیده. باید بشر میمونه و شهوتی او، بشر میمونه و غضبی او، بشر میمونه و جهلی او، بشر میمونه و خیالی او، بشر میمونه و وهمی او. و چنین انسان سر از کجا در میاره معلوم نیست. این همین است که ما طبق دستور پیغمبر علیه و علی آله آلاف التبیه استنا از بکنم الهی لا تکلی الی نفسی طرفت عین ابدا. حالا یه سیر اجمالی در آیه داشته باشیم، اگه بحثی مونده تتمش بر فردا. فمود ولو شاء ربک، به پیامبر فرمود، یعنی اگر خدا تکبینن بخواهد، لآمن من فی ارض کلهم جمیعا، همه مردم مؤمن میشن. ما البته تشریعاً خواستیم چون قرآن رو نازل کردیم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس، ما تشریعاً خواستیم و اراده تشریعی ما قانونگذاری ما برای این روال است که همه مسلمان بشن، اما تکبینن که همچه اراده نکردیم که مردم مجبور باشن در ایمان گه. ما اگر طبق اجبار و اراده تکوینی بخواهیم بله همه مؤمن میشن، اما این کمال نیست. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا لکن التالی باطل فالمقدمون اسلو. این قیاس استثنایی است دیگر، مردم ایمان ندارن برمیشه خدا نخواسته است رو تکوین، این مال ما. پس نظام بر آزادی مردم هست. و توی پیغمبر چی کار میخواه بکنی؟ تو میخواه مجبور بکنی؟ از تو ساخته نیست اولا، چون من اینها رو آزاد آفریدم. برفرضم با اجبار اینا رو هدایت بکنی سودی ندارد، کمال نیست. و فسای درونیشون چیکار میکنی؟ اف انت تو کرهو ناسه تو یکونو مؤمنی؟ ما که تکوینه اراده کردیم اینا آزاد باشن، تو میتونی اجبار بکنی اینا رو؟ در نظام تشریع البته تو مأمور هدایت کنی، موظف هدایت کنی. در آیه 52 سوره مبارکه شورا همون ذه انکه لتهدی الی صراط مستقیم، تو مردم رو به صراط راست هدایت میکنی. در بخشای دیگر فرمود به این که تو که مردم رو، آیه 56 سوره قصص فرمود انکه لا تهدی من احباب، تو که هر کی رو دوست داری که هدایت نمیکنی که. یعنی تو موظفی بگی، ابلاغ کنی، املا کنی، استدلال کنی، با حکمت و موعظه و جدال احسن مناظره کنی، دعوت کنی، به نصاب و جهت نصاب تمام برسونی. همین. اما تحول درونی که کی تصمیم میگیره این دیگه باعث خودشونه. لذا از تو بر نمیآید تکوینن که اینا رو مؤمن بکنی. انک لا تهدی من احببت. اون کار تکوینی، اون کیمیاگری، اون زیر رو کردن دل او دست دیگری است. ولکن الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. سوره مبارکه انعام در اونجا فرمود به این که هر کاری که اینا دارن انجام میدن روی خواست خدای سبحان است و از تو کاری ساخته نیست، ولی خدا اراده نکرده همه اینا مؤمن بشن. آیه 35 سوره مبارکه انعام این است که ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، برابر همین آیه محل بحث سوره یونس، لو شاء الله لجمعهم علی الهدى فلا تکونن من الجاهلین. تو رو بدون بعد این همه تلاش میکنی که عده ایمان نیاورده. خب نیاوردن، بنابر این نیست که همه مؤمن بشن، که بنابر این است که همه با میل و اراده خودشون مؤمن بشن. اگر اون ایمان اجباری سودمند بود خودم میکردن. پس در نظام تکوین همه کارا به دست من است و من اینها رو آزاد آفریدم. در نظام تشریع اینها آزاد نیستن، مأمورن، موظفن، اگر نکنن عذاب میبینن. باز در سوره مبارکه بقر به صورتهای گوناگون مسئله اراده تکوینی و اراده تشریعی را تشریع فرمود. آیه 253 سوره مبارکه بقره همون به این که در جریان بعضی که جریان هسته ایسا رو ذکر کرد، اما دینا اختلاف کردن و مبارزات داخلی و جنگ خونی داخلی شروع شد. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ما اگر میخواستیم جلوی این خونریزی داخلی رو میگرفتیم. خب اگه ما جلو خونریزی داخلی رو نگیریم، فرق ظالم و عادل مشخص نمیشود. ما بشر رو آزاد گذاشتیم که کی ظالم است، کی مظلوم. لیمیزه الله الخبیث بالطیب. هر کدوم 70 سال 80 تا 100 سال، این 100 سال نسبت اون ابدی که در پیش دارن چه شبنمی است که بر بحر میکشد رقمی. ما 100 سال اینا رو میآزماییم برای ابد. شما اجران نکنید. اگر جلو خون ریزی رو باید میگرفتیم در نظام تکفیر، خود ما میگرفتیم. باید معلوم نبود کی ظالم است، کی عادل است، کی مجاهد است، کی مدافع است، کی ولی خداست، کی شهید است، کی خون ریز است، کی خونخوار است، کی غمخوار است، و کی معلوم میشد. آدم مدرسه است. ما میخوام بریم که شهید کیه، مدافع کیه، بیطرف کیه، بیتفاوت کیه. خب اگه صحنه نباشه که اینجا حاصل نخواهد شد. تو بخشای دیگری از همون سوره مبارکه بقره آیه 272 به این صورت است: لیس علیک هداهم. با اینکه پیغمبر مأمور بود به هدایت، قم فانذر، مثل که به وجود مبارکه است موسی و هارون سلام الله علیهم، به هارون فرمود اذهب الی فرعون انه طغى. اینا مأمور بودن، اما در اینجا به پیغمبر فرمود که هدایت کردن اونها که بر تو نیست، یعنی هدایت تکوینی. تو که مأمور نیستی کیمیاگری کنی با اجبار اینا رو هدایت کنی. تو باید ارشاد کنی، استدلال کنی، راهنمایی کنی، رهنمود بدی، امام اینا باشی شدی. انک تهدی الی صراط مستقیم. اما بیش از این نه مقدور توست، نه تو مأموری. فیسع علیک هداهم. خب فتحصل، هم بهانه از مشرکان گرفته میشود، هم بهانه از این ملی مذهبی گرفته می شود که به آیات اختیار تکوینی تمسک بکنن برای اینکه خود را در بحث‌های تشریعی آزاد بگذارن. میگن هر کی خواست با حجاب باشه باشه، هر کی خواست راه دیگه طی بکنه بکنه. آخه این تو تشریعی که اینا آزادی نیست، اینا یه وجوبی داره، یه حرمتی داره، یه عذابی داره، یه مسئله حقوقی داره. تو تکوین بله، من شعاب ولی مؤمن فر شعاب فر یک. الحمدلله رب العالمین.